صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
تو را شکر و سپاس می گوییم که این روز را به ما داده ای تا درباره تو تفکر و تعمق کرده و به تو نزدیک تر شده و با دانستن اراده مقدست و پیروی کردن از اوامرت شادی حقیقی رو در زندگیمون تجربه کنیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله فیض و رحمت عظیمت بر ما انسانهای گناهکار نظر کردی و ما را از منجلاب گناه رهانیده و در عیسی مسیح حیات جاودان را بخشیده. استدعا داریم ای خداوند ما را در این ساعت یاری بده تا در حین مطالعه کلام مقدست قادر باشیم که اراده تو را دانسته و مطابق آن رفتار کنیم. پس خدا چشمان دلهای ما را بکشا تا گفتار روحانی و جاودانت را فهمیده و به دل پذیرا باشیم. این دعا را به نام و به شایستگی منجی بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از پروردگار مهربان و فیض بخش تمنا می کنیم که به ما بصیرت روحانی عطا کند تا از گفتار مقدسش چیزهای عجیبی را بیاموزیم. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 12 از رساله پولس رسول به رومیان بگشایید تا از آیه 9 دنباله گفتار خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. حضرت پولس در عمیق‌ترین و کامل‌ترین رساله در عالم بشریت در این فصل کلام و هدف خود را خلاصه کرده و به ما مسیحیان نحوه زندگی مقبول پسند خدا را بازگو می کند. در فصل‌های گذشته نشان می دهد که بشر از دیدگاه خدا در قهقرای ظلمت و شرارت اسیر شده و جز مرگ ابدی و جهنم لیاقت چیزی را نداره. سپس از فیض و محبت عظیم خدا که در عیسی مسیح آشکار شده است سخن می راند و ثابت می کند که عیسی مسیح یگان امید و تنها نجات دهنده است که آدمی قادر به وسیله ایمان آوردن به او از چنگال شیطان خود را برهاند و ثابت می کند که خدا نه فقط به خاطر ایمان به مسیح گناهان انسانها را می بخشد، بلکه ما را نیز که به او ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم عادل محسوب می کند. مقامی که هرگز آدمی قادر نمی باشد آن را از راه دیگری به غیر از ایمان به دست بیاورد. حتی نمی تونه اون را به وسیله اجرای رسومات مذهبی و اطاعت از شریعت خدا به دست بیاورد. حضرت پولس درباره عادل محسوب شدن و عادل باقی ماندن سخن می راند و سپس از ما دعوت می کند که حالا که به وسیله عیسی مسیح عادل محسوب شده ایم، پس عادل باقی بمانیم. مبادا دوباره به گناه روی آورده و مبادا به وسیله شیطان فریب خورده اسیر شویم و عاقبتمون بدتر از گذشته بشود. از فصل 12 شرایط عادل ماندن را بازگو میکنه و یا به عبارت دیگر نحوه زندگی شرعی یک مسیحی رو بازگو می نماید. در 8 اول او اصل را بیان می کند. اول تقدیم کردن و یا تسلیم نمودن ذات و وجود و اراده خود به خدا یکتا. و دوم نابود کردن هر نوع غروری که در زندگی من هست، مخصوصا اگر خداوند از روی فیض خودش ما را به یک مقام و منصبی رسانیده باشد. و یا وظیفه مهمی از نظر مردم خدا به ما داده باشد. میگوید که از نظر خدا همه ما در یک مقام هستیم، منتها خدا مطابق میل خودش بعضی را به شغل‌های حساس و مهم برگماشته و بعضی ها را به شغل‌های کوچک و از نظر انسان پست. همه عطیه ها از جانب خداست. آنچه که خدا انتظار دارد صداقت و انجام وظیفه و وفادار بودن در کاری است که او به عهده ما نهاده. حال هر چقدر هم این کار بزرگ و مهم و یا از نظر مردم کار کوچک و پست باشد، ما باید نه به کمیت بلکه به کیفیت آن توجه کنیم و بیاد بیاوریم که هر کاری که می کنیم باید برای جلال دادن نام خدا باشد. و چون برای خداوند است، بنابراین با تمام وجود خود و با وفاداری و امانت آن را انجام می دهیم. حالا از آیه 9 حضرت پولس دستورات دیگری را که ما به عنوان یک مسیحی باید عملا انجام بدهیم و در حقیقت باید عکس العمل طبیعی ما در برابر الطاف و کرم خدای افتا باشد به ما میده و نشان میده که یک مسیحی باید چگونه زندگی کند. به آیات 9-13 توجه فرمایید. حضرت پولس میگوید محبت بی ریا باشد. محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام نماید. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاج مقدسین کنید و در مهمانداری سائی باشید. حضرت پولس دستورات اول را که ما باید در قبال عنایات و فیض خداوند انجام دهیم، یعنی وقف کردن وجود و اراده و هستی خودمون رو در آیه اول و دوم به ما میدهد. سپس به دستور دوم یعنی فروتن بودن اشاره میکنه و حالا دستورات دیگری که عملا ما باید آن را انجام بدهیم به ما میدهد. دستور سوم در اینجا میبینیم که محبت کردنه. محبت بدون چشم داشت باید باشه. محبتی که در اینجا به ما دستور آن را داده است که بکنیم، دوستان، بایستی محبتی باشی بی ریا و بدون چشم داشت. محبتی که جز نیت پاک سرچشمه‌ای ندارد. محبتی که ما خود از خدا دریافت کرده ایم و اکنون آن را با دیگران شریک می سازیم. از آیه 9 درباره رابطه اون با یکدیگر یا با هم نوعان صحبت می کند، در حالی که در 8 اول درباره رابطه مون با خدا یکتا صحبت می کنه. و این آیات نشان می دهد که رابطه ما انسان ها با یکدیگر مستقیماً بازگو کننده نوع رابطه ایست که امروز من و شما با خدا یکتا داریم. اگر رابطمون با خدا یکتا درست باشه و مطابق میل و اراده خدا زندگی کنیم، اگر حقیقتاً زندگیمون به وسیله اوامر خدا یکتا اداره میشه، آن وقت ما هم نوعان خود را از محبتی که خداوند عطا کرده است بهره‌مند میسازیم. محبتی که پایه و اساس هر نوع دوستی و رابطه حقیقی و کامل بین یکدیگر میباشد. زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. راستی دوست من، آیا شما دیگران را محبت میکنید؟ آیا شما به دیگران به خاطر همچشمی دارید محبت میکنید؟ آیا دیگران را دوست دارید تا به قول معروف یه روزی به دادتون برسن، طرفدار شما باشن؟ آیا به قول معروف دارید به هم نان قرض می دهید و این هوای هم داشتن ها را محبت تلقی می کنید؟ خداوند به ما امر می کند که وانمود نکنیم که دیگران را دوست داریم، بلکه آنها را باید واقعا دوست بداریم. فراموش نکنید که اساس نجات بشر بر محبت خالص و بی‌ریای خدا بنا شده و ما نیز باید رابطمون رو با دیگران بر اساس بزرگترین حکم خدا، یعنی محبت کردن خالص و بی‌ریا، بنا نماییم. دستور چهارم حضرت پولس این است که شما از هر چیز بد اجتناب ورزید. نه فقط خودتون از بدی احتراز کنید و به قول کلام خدا از شریر و شرارت فرار کنید، بلکه آن را هم آشکار سازید. اگر شما در مقامی هستید، وقتی بدی رو میبینید، وقتی آن رو ظلمی میبینید، بایستی آن را رو کنید تا مسئولین با آن مقابله کنند. کلام خداوند نه فقط میفرماید از بدی احتراز کنید، بلکه جنبه مثبت آن را نیز برای ما بازگو کرده و میگوید ولی از خوبی جدا نشوید. از بدی فرار کنید، اما از خوبی جدا نشوید. به زبان دیگر، وجودتون باید برای خوب کردن همیشه آماده باشد. کوتاهی و یا غفلت در نیکویی کردن خطا محسوب می شود. آیه 10 می فرماید همدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و از صمیم قلب به هم احترام بگذارید. چقدر جای تأسفه که غالب احترام هایی که میشه از روی تظاهر و یا از روی نیت خاص می باشه و نه احترامی بی‌ریا. دوستان عزیز، اگر همه دنیا روی تظاهر و پارتی بازی داره میچرخه، کلام خداوند داره به من شما میگی که از ریا جدا بشید. شما ریاکاری و دورنگی رو از خودتون دور کنید. کار دورنگی را به دورنگان سپار. رو خود یک رنگ شو که رو و صفت خداوند است. اگر همه این کار رو میکنند، اگر همه درو و دقلباز هستن، ای عزیز من، شما خودتون به زندگی خودت نگاه کن و خودت را اصلاح کن. کاری به دیگران نداشته باش، چون فراموش نکن که این شما هستی که بایستی خودت به خدا جواب بدهی. برای همین است که در آیه 2 کلام خداوند به ما دستور داده که همشکل این جهان نشویم. در آیه 11 هم میبینیم که کلام خدا تنبلی را گناه میشمارد و میفرماید هیچ وقت در کار خود تنبل نباشید، بلکه با شور و حرارت خداوند را خدمت کنید، با اشتیاق، با ذوق، از روی آرزوی باطنی همیشه خداوند را خدمت کنید. و در آیه 12 می فرماید برای چیزهایی که خدا برای شما تدارک دیده خوشحال باشید، خدا را شکر کنید اون چیزی که خداوند به شما عطا می کنه. ما خیلی چیزها را از خدا طلب می کنیم، خدا هم خیلی چیزها را به ما میده، ولی فراموش می کنیم که شکرگزارش باشیم. به راستی که ما بندگان ناشکر خدا هستیم. حالا پولس یادآور میشه که ما فراموش نکنیم که هرچی برای ما تدارک شده از جانب خداست، اگر زندگیمون رو به دست خدا سپردیم البته، و آن وقت شکرگزار باشیم برام. و بعد میگه که زحمات را تحمل کنید و وقتی برادران مسیح شما در احتیاجن، در رفع حاجاتشان آنها را یاری بدهید. دقت کنید دوستان، دستوراتی که پولس میدهد در اینجا برای کسانی است که از گناهان خود دست کشیده و به عیسی مسیح ایمان آورده و فیض خدا را در مسیح پذیرفتند. برای ما مسیحیان است دستوراتی که نوع زندگی ما را نیز تعیین میکنه. در آیه 13 هم وقتی میفرماید که در مصیبت صابر باشید یا زحمات را تحمل کنید، در حقیقت داره نشون میده که نوع زندگی ما با مردم دنیا فرق خواهد داشت. مقصود از این زحمات سختی ها و مشکلاتی است که به خاطر ایمان به عیسی مسیح نصیب ما خواهد شد. و دوستان عزیز، این زحمات روز به روز بیشتر و سختتر خواهد شد، زیرا دولت ها و حکومت ها و اقوام و حتی افراد خانواده شما را به خاطر ایمان به عیسی مسیح آزار خواهند داد، شما را مسخره خواهند کرد، اجازه نمیدن که به آنچه که حقوق اولیه انسانی محسوب میشه برسید. اجازه نمیدن حتی کتاب مقدس را در اختیار داشته باشید. چرا؟ چون مسیحی هستید. و به این خاطر حتی اجازه نمیدن که در کارهای دولتی استخدام بشی و یا وارد دانشگاه بشی و یا حتی خدا را آزادانه عبادت کنید. شما را از شغل محروم میکنن. به شما توهین و ناسزا میگوین. در چنین مواردی همه بر همون عکس العمل رو نشون میدن. ولی حضرت پولس به ما مسیحیان میگه که شما صبور باشید. بردبار باشید. مثل آنها رفتار نکنید. زیرا شما به این جهان فانی تعلق ندارید. و آنانی که از این جهت یعنی به خاطر ایمان بر علیه شما قیام میکنن آنها گمراه هستند. مقام و لذت‌های دنیوی چشمان آنان را از حقیقت کور ساخته است. تعصب و جهالت مانع تحقیق و درک حقیقت گردیده و چون زندگی پاک شما رو میبینن و چون نور شما بر آنها میتابه آنها بیشتر متوجه خطایا و گناهانشون میشن و این امر مسبب آزردگی دلشون میشه و برای همینی که بر علیه شما قیام میکنن تا به اصطلاح گناهانشون آشکار نشود. رسول خدا میگوید شما نباید عکس العمل آنان رو داشته باشید. نباید مثل آنها رفتار کنید. برعکس شما طوری رفتار کنید که پدر آسمانی شما و منجی عزیز عیسی مسیح رفتار میکند. به طوری که در آیه 14 میگوید برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا میکنند. دقت کنید. برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا میکنند. برکت به طلبید و لعن نکنید. دوستان عزیز، این آیه یکی از مشکل ترین دستوراتی است که کلام خدا به ما انسان ها داده است. زیرا طبیعت ما ایجاب می کند که آن کسی رو که به ما بدی می کنه تنبیه کنیم. طبیعت انسانی ما طوری که اگر کسی به ما فوشی داد فوری به طرف فوش پس بدیم و اگر کسی به ما سیلی زد فوری می خواهیم طرف رو سیلی بزنیم. چرا؟ چون می دیم طرف ناحق به ما زده و باید حقش رو کف دستش بگذاریم. ولی در این آیات رسول خدا دستور عیسی مسیح رو در حقیقت مجدداً به خاطر ما می آورد و می گوید که اگر کسی شما را به خاطر مسیحی بودنتون اذیت کنه او را نفرین نکنید بلکه براش دعا کنید. چرا؟ میگه باید برای شخص ظالم دعا کرد چون او از خدا دوره. باید از خدا بخواید که او را متوجه ظلمش بکنه تا شاید توبه کنه و به سوی معرفت راستی باز آید. میگوید از خدا برای طلب بخشش برای آنها دعا بکن. بخواه که خدا آنها را ببخشه. بخواه که خدا او را برکت بده. نه به خاطر اینکه ظلم کرده. دوستان عزیز دقت کنید. از خدا بخواه که با او باشه او را برکت بده. نه به خاطر اینکه ظلم کرده بلکه تا شاید او متوجه بشه که خدا یکتا چشم انتظار بازگشت او هست. متوجه شه که نسبت به خدا و بنده خدا خطا ورزیده و توبه کند. زیرا همونطوری که ما گناهکار بودیم و نیازمند بخشش خدا، این چنین اشخاص نیز نیازمند بخشش خدا هستند. و از همه مهمتر ما باید به کسی که به خاطر ایمانمان به مسیح به ما ظلم و ستم میکنه و بدی و نفرت میکنه، نفرین میده و فحش میگه محبت کنیم و آنها را ببخشیم و براشون دعای خیر کنیم. زیرا که ما از پدر آسمانی خود، از خدای یکتا، از منجی خود سرمشق و الهام میگیریم. ما که به خدا تعلق داریم باید صفات و سیرت و نوع زندگی خداوندی رو در زندگیمون آشکار کنیم تا قبل از اینکه مسیحی بشیم ما با سایر مردم فرقی نداریم. مثل همه مردم رفتار میکنیم. اگر بدی بهمون میشد بدی میکردیم. اگر خوبی میشد در قبال خوبی خوبی میکردیم. اگر مردم حرف خوب به ما میزدن ما هم حرفای خوب میگفتیم. اگر حرفای بد میگفتن ما هم حرفای بد میزدیم. چرا؟ چون طبیعت انسانی ما اینطوره. ولی حالا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب طبیعت تازه شدیم باید از طبیعت تازه پیروی کنیم. طبیعتی که از خداست. عیسی مسیح در این مورد میفرماید من به شما میگویم دشمنان خود را دوست داشته باشید و برای کسانی که شما را اذیت میکنند دعای خیر کنید. اگر اینطور رفتار کنید فرزندان واقعی پدر آسمانیتون محسوب میشوید. و سپس در مورد خدا میگه که چون او یعنی خدا آفتاب خود را بر همه مردم میتاباند. حال این مردم چه خوب باشند و چه بد. و به همین طور خدا باران خود را بر عادلان و ظالمان می باراند. اگر فقط کسانی را که شما را دوست دارند دوست بدارید، چه هنری کرده اید؟ دقت کنید، مسیح از من شما سوال می کنه. اگر ما فقط کسانی را که ما را دوست دارند دوست بداریم، چه هنری کرده ایم؟ هر آدم پستی هم این کار را می کند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، آن وقت با دیگران چه فرقی دارید؟ هیچی. هر کافری هم این کار را می کنه. ولی شما کافر نیستید. شما به خدا تعلق دارید. شما به خاطر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا محسوب می شوید. شما باید سیرت و صفات خدا را در زندگیتون منعکس کنید. اگر به خدا تعلق دارید، خدا گناهان شما را بخشیده، شما را از آن طبیعت فانی، آن سرشت گناه‌آلود آزاد کرده و شما را پاک ساخته، قلب و فکر تازه‌ای به شما عطا کرده و شما که خود را تسلیم خدا نموده اید، باید اکنون سیرت و صفات خداوند را در زندگیتون منعکس کنید و نه سیرت کهنه و خواسته های خودتون را. و دوستان عزیز، باید اعتراف کنم که قبل از اینکه مسیحی بشم، خیال میکردم که این دستورات عیسی مسیح غیر عملی و حتی غیر منصفانه است. زیرا طبیعت ما میگوید دندان به عوض دندان، فوش به عوض فوش و چشم به عوض چشم و جان به عوض جان و به قول معروف عوض گله ندارد. این طبیعت ماست. این قانون اجتماعی شده. ظاهرا دستور مسیح غیر منصفانه است. ولی دوستان عزیز، وقتی زندگیتون رو به مسیح تسلیم کرده باشید، وقتی از منجی جهان پیروی کنید، وقتی به علت دستور عیسی مسیح دقت کنید، آن وقت متوجه مقصود و هدف او می شوید و خواهید دانست که این دستور بسیار کامل و بالاتر از این هم دستور دیگری نیست. چرا؟ چون عیسی مسیح داره با این دستورات ما را دعوت می کنه که طریقی رو طی کنیم که خود خدا یکتا داره. او ما را دعوت می کنه که راهی رو برگزینیم، روشی داشته باشیم که روش خدا یکتاست و نه اجتماع و مردم جهان. می فرماید آیا خدا شما را به خاطر بدیهاتون از بین برده؟ آیا شما را از الطاف و عنایاتش محروم ساخته؟ آیا خداوند وقتی که خورشید را میتاباند بر آنهایی که گناهکارن تاریکی میفرسته؟ آیا خدا وقتی که بارانش را میفرسته، مگر نه اینکه بر مزرعه های آدم های شریر و پست میفرسته؟ میگه خدای عادل در تمام این ایام بشر را هر چند پست و شریر و ظالم و بی‌انصاف بوده محبت کرده و در تمام این مدت منتظره که آدمی متوجه خطای خودش بشه. خدای عادل بدی در ذات و وجودش نداره. خدای عادل بدی در ذات و وجودش نداره. و در تمام این مدت خدا منتظر بوده که ما از بدی دست بکشیم. ای عزیزان، باید قبول کنیم که اگر خدا بدی در وجودش بود، هیچ بشری امروز زنده نبود. همه نابود می شدن و کهکشان ها هم خیلی وقتا پیش محو شده بود. ولی خدا بشر را با تمام گناهانی که مرتکب شده است دوست داره و محبت نموده است. بر آنها ترحم کرده و ما را از نعمات فراوانی بهرمند ساخته است. چرا؟ چون خدا انسان را دوست داره. من و شما را دوست داره و می خواهد که ما را به ملکوت سماوی خود بیاورد و سیرت و صفات خودش را در ما قرار بده. پس برای همین خدا ما را محبت میکنه. برای همینی که بر ما ترحم میکنه. هرچند از اعمال انسان به شدت متنفره. هرچند خدا از اعمال ما به شدت بیزاره. ولی خود ما را دوست دارد. و دوستان عزیز، ما که به خاطر فیض خدا به مسیح ایمان آورده ایم و عادل محسوب میشویم، باید نشان بدهیم که به خداوند تعلق داریم. باید عملا سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگیمون آشکار کنیم تا مردم در عمل و نه الزاماً در گفتار سیرت و صفات خدا یکتا را در ما دیده و با میل و رغبت به پیروی از خدا در وجودشون پی برده و به سوی خدا بیان. به خاطر بیاورید که مسیح چه فرمود؟ او گفت شما نور عالمید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال شما را دیده و پدر آسمانی شما را که در آسمان است تمجید نمایند. اگر به خداوند تعلق دارید، باید صفات و سیرت خداوندی را در تمام مراحل در زندگیتون آشکار کنید. این است دستور عیسی مسیح برای زندگی ما. حضرت پولس در دنباله گفتارش دستورات عملی دیگری را نیز به ما می‌دهد. می‌فرماید خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان و برای یکدیگر همان فکر رو داشته باشید که برای خودتون دارید و در چیزهای بلند فکر نکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید. خود را دانا نشمارید و هیچ کس را به عوض بدی بدی نرسانید. پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو را ببینید و اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید. در این آیات حضرت پولس به ما میگد وقتی دیگران خوشحالند شما هم با ایشان خوشحال باشید. اگر غمگینند در غم ایشان شریک شوید. با خوشحالی با هم کار کنید، زندگی کنید و هیچ کاری رو برای خودنمایی انجام ندهید. سعی نکنید فقط با اشخاص بزرگ و به ظاهر مهم معاشرت داشته باشید، بلکه در جمعی اشخاص عادی صفات نیکو و عطایای خدا را پیدا کنید و با آنها هم باشید و خودتون را داناتر از همه نشمارید. صفات نیکوی هر شخص را در آنها پیدا کنید و آن را تشویق کنید و هرگز در عوض بدی بدی نکنید. کارتان را طوری انجام بدهید که کسی نتواند از شما ایراد بگیرد و با هیچ کس جر و بس نکنید، برعکس تا آنجا که ممکن است با جمیع مردم در صلح و صفا رفتار نمایید. این است آنچه که خداوند از ما انتظار دارد. این است آنچه که خدا از ما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم انتظار دارد، که صفات و سیرت خدا را در زندگی خود آشکار کنیم. خدا یکتا یار و یاورتان باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.